رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
درود به شما و به مجله بامدادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 27 آگوست سال 2008 میلادی است. نشر اولی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم.
و من با رادیو صوفی تولی برنامه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است.
و ابتدا چشم اندازه به وضع هوای تاجیکستان و منطقه. برات امروز هم حرارت هوا در تاجیکستان بالا خواهد رفت؟
بله سید قاسم، هواشناسان پیشگویی میکنند که امروز حرارت هوا در تاجیکستان باز هم کمی بالاتر رفته و روزانه در دوشنبه و قربانتپه 40 درجه، خوجان تا 39 درجه و خورغ 33 درجه گرم خواهد شد. شبانه حرارت هوا در دوشنبه 17، قربانتپه 21، خوجان 23 و خورغ 15 درجه بالای صفر قرار میگیرد.
تشکر. و اکنون وضع هوای پایتخت های کشورهای منطقه. با اطلاع هواشناسان امروز در تاشکند 35 درجه، در بیشکک و استانه 28 درجه گرم می شود. و هوای از همه گرم در اشقابو در نظر از حرارت هوا در این شهر تا 39 درجه بالا خواهد رفت.
با وضع هوا در مناطق تاجیکستان و پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی آشنا شدید و می رویم به ادامه مجله بامدادی با نشر فشرده اخبار جهان و ابتدا سرخط این اخبار.
باراک اوباما و جان مکین تصمیم روسیه برای اعتراف استقلال ابخازستان و آسیای جنوبی را محکوم کردند.
روسیه ایالات متحده را در انتقال سلاح به گرجستان متهم نمود.
هواپیمای مسافربر بوئنگ 737 که از سوی افراد ناشناس در سودان ربوده شده است، بر اثر کم بودن مواد سوخت در فرودگاه نظامی لیبیا نشست.
و رادوان کراجیچ رهبری سابق سربهای بوسنی طلب نمود که مرافعه دادگاهیش لغو کرده شود.
مشروع خبرها. نامزدها به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما و جان مکین تصمیم روسیه برای اعتراف استقلال دو جمهوری خودخوانده ابخازستان و آسیای جنوبی را محکوم کردند. اوباما خواستار در انزوا قرار دادن روسیه شد و از کشورهای عالم دعوت کرد که این عمل مسکو را غیر قانونی بخوانند. جان مکین تصمیم روسیه را چون گام منفی ارزیابی کرد و افزود مسکو مدت طولانی تلاش میکرد تا آسیای جنوبی و ابخازستان را از گرجستان جدا بسازد. از این پیشتر جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از تصمیم مسکو برای اعتراف استقلال ابخازستان و آسیای جنوبی اظهار ناراضگی کرده بود و گفته بود که این اقدام جستجوی راه‌های دیپلماتی حل نزاع را با مشکل مواجه می‌کند. اعتراف استقلال دو جمهوری خودخوانده ابخازستان و آسیای جنوبی از سوی مسکو را همچنین آلمان، بریتانیا و فرانسه، سازمان امنیت و همکاری اروپا و ناتو نیز محکوم کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار نمود که بعد تصمیم مسکو حل نزاع در ابخازستان و آسیای جنوبی مشکل تر خواهد شد.
روسیه ایالات متحده را در انتقال سلاح به گرجستان متهم کرد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در صحبت با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت که سلاح به این کشور زیر پرده کمک بشر دوستانه وارد می شود. تونی فراتو نماینده کاخ سفید این اتهام را رد کرد. از این پیش سفارت ایالات متحده آمریکا در تفلیس خبر داد که دو کشتی نظامی آمریکایی روز سه‌شنبه وارد بندر پوتی گرجستان می شود و اما بعداً این اطلاع را رد کرد. با اطلاع خبرگزاری ها بندر پوتی تحت نظارت نظامیان روسیه قرار دارد.
ادامه خبرها. هواپیمای مسافربر بوئنگ 737 که از سوی افراد ناشناس در سودان ربوده شده است، بگه دیروز بر اثر کم بودن مواد سوخت در یک فرودگاه نظامی لیبیا نشست. در این هواپیمای شرکت خصوصی سان ایر که از شهر نیالای منطقه دارفور با پایتخت سودان خرطوم پرواز میکرد، تقریبا 100 نفر حضور دارند. با اطلاع گروه حرکت آزادی میان مسافران هواپیما، 3 تن از رهبران این گروه آشوبگران نیز هستند که با حکومت مرکزی سازش صلح را امضا کردند. تعداد هواپیما ربایان و طلب های آنها هنوز معلوم نیست. با اطلاع شبکه تلویزیونی الجزیره، هواپیما ربایان تلاش کردند که بوئینگ 737 را سوی قاهره پایتخت مصر روانه کنند و اما موفق نشدند.
رادوان کراجیچ رهبری سابق سربهای بوسنی طلب کرد که مرافعه دادگاهیش لغو کرده شود، زیرا این مرافعه از نگاه او عادلانه نخواهد بود. با گفته رهبری سابق سربهای بوسنی، رسانه‌های خبری از او یک اژدها تراشیدند. رادوان کراجیچ که از سوی دادگاه هیگ یا گاگا اوید با یوگسلاوی سابق در جنایت نظامی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در دوره جنگ بوسنی در میانه‌های سال‌های 90 قرن گذشته متهم می‌شود، 13 سال مورد جستجو قرار داشت. او را ماهی گذشته در بلگراد بازداشت کردند و به هیگ انتقال دادند. روز جمعه رادوان کراجیچ باید بار دوم در مرافعه به سوال‌های دادرس‌ها پاسخ بگوید.
امسال تولید خشخاش در افغانستان نظر به سال گذشته تقریبا 6% افزایش یافته است. در یک گزارش نهاد مبارزه با جنایات متشکل و گردش غیرقانونی مواد مخدر سازمان ملل متحد همچنین درباره 19% کم شدن میدان کشت خشخاش در این کشور خبر داده شده است. مؤلفان نوشتند که کاهش تولید خشخاش فقط در مناطق شمال و شرق افغانستان ثبت شده است. در جنوب کشور که موقع طالبان مستحکم تر است، تا هنوز سطح بلندی تولید مواد مخدر به مشاهده می رسد. افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان محسوب می شود.
و امروز در شهر دوشنبه مذاکرات رئیس جمهوری مردمی چین هو جینتاو و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برگزار می شود. رهبر چین بیگای دیروز برای انجام یک سفر رسمی وارد تاجیکستان شد. هو جینتاو در دوشنبه همچنین در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت خواهد کرد که روز پنجشنبه 28 آگوست دایر خواهد شد. با اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان قرار است در جریان سفر هو جینتاو 17 سند همکاری میان تاجیکستان و چین امضا شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی می شنوید. تازه ترین اخبار عالم، منطقه و تاجیکستان را می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید.
نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی تغییر نیافته است. www.azadi.org و اکنون شنونده گرامی بیایید به مطالب اصلی مجله بامدادی نظر کنیم.
روسیه و غرب در آستانه جنگ سرد نو، اعتراف استقلال ابخازستان و اسیتای جنوبی از سوی مسکو برای عالم چی پیامدی خواهد داشت؟
هیلاری از اوباما پشتیبانی خواهد کرد. در شهر دنور انجمن حزب دموکرات ایالات متحده ادامه دارد.
تاجران و صاحب کاران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای از کدام مشکلات شکوه میکنند و آیا شکوه آنها به گوش سران کشورهای عضو این سازمان خواهد رسید؟
و پخینیان باز هم با واشنگتن قهری میشود؟ کره شمالی از آن شکوه دارد که امریکا تا هنوز کشور را از فهرست ممالک پشتیبان تروریسم خارج نکرده است.
با سرخط چند گزارش مهمی مجله بامدادی آشنا شدید، ولی ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که تا یک ساعت آینده تقدیمتان می شود. امروز هم بحران در قفقاز در سرخط اخباری عالم قرار دارد و تصمیم روسیه برای اعتراف استقلال دو منطقه خودخوانده ابخازستان و اسیتای جنوبی وضع در این منطقه را پیچیده تر کرده است. ایالات متحده و کشورهای از اروپایی این تصمیم را شدیداً انتقاد کردند و بار دیگر از مسکو خواستند که با یک پارچگی گرجستان ارج گذارد. همزمان امروز چند موضوع دیگر. ادامه انجمن حزب دموکرات ایالات متحده در شهر دنور ایالت کلرادو، انجمنی که باید باراک اوباما را به حیث نامزد خود به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده بپذیرد، و هشدار کره شمالی در مورد امکان ادامه پژوهش برنامه هسته‌ای مورد توجه عالمیان قرار دارند.
بدون شبهه موضوعی که امروز باعث گفتگوزرهای گسترده و بررسی ها قرار دارد تصمیم روسیه برای اعتراف استقلال دو جمهوری خودخوانده ابخازستان و آسیتیای جنوبی است. یک روز پیش بعد قرار دو پالاته پارلمانی روسیه برخی از سیاستمداران احتیاطکارانه حدس می‌زدند که شاید دیمیتری مدودف درباره اعتراف استقلال ابخازستان و آسیتیای جنوبی امر صادر نکند. آنها دلیل پیش می‌آوردند که این امر می‌تواند از یک سو وضع در قفقاز را پیچیده سازد و از سوی دیگر باعث احیای جنگی سرد میان غرب و روسیه بگردد. و اما دیمیتری مدودف اخیراً در صحبت با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت که کشورش از جنگی سرد باک ندارد. تصمیم مسکو برای اعتراف دو کشور خودخوانده قفقاز در گزارش خبرنگاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر.
فدراسیون روسیه روز سه‌شنبه 26 آگوست جمهوری‌های ابخازستان و آسیتیای جنوبی را به حیث دولت‌های مستقل رسماً شناخت. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد: من با ارج‌گذاری از اراده آزادی‌خواهی مردمان آسیتین و ابخاز درباره اعتراف استقلال آسیتیای جنوبی و ابخازستان فرمان امضا کردم. دیمیتری مدودف اعلام کرد: من این فرمان را در تکیه به آیین‌نامه سازمان ملل متحد و دیگر اسناد حقوقی بین المللی امضا کردم و روسیه از دیگر دولت‌ها دعوت می‌کند از آن پیروی نمایند.
روسیه призывает другие государства последовать её примеру.
رئیس جمهوری روسیه توضیح کرد: این انتخاب آسان نبود، ولی این یگانه امکان حفظ جان آدمان است. و این نزاع مسلحانه اخیر بین گرجستان و آسیتیای جنوبی را انگیزنده اصلی جدایی ابخازستان و آسیتیای جنوبی از گرجستان ارزیابی کرد و در این ماجرا تفلیس را گناهکار دانست. قبلا با خواهش به رسمیت شناختن آسیتیای جنوبی و ابخازستان به حیث دولت‌های مستقل، شورای فدراسیون و دومه دولتی روسیه به دیمیتری مدودف مراجعه کرده بودند. رئیس جمهوری روسیه در روز دوم مراجعه پارلمان در حال فرمان اعتراف واحدهای ماموری جدایی طلب گرجستان را امضا کرد که اکثر تحلیلگران مستقل سیاسی روسیه و برخی از رهبران کشورهای اروپایی از وی دعوت کرده بودند از این اقدام خودداری نماید. همزمان رئیس جمهوری روسیه به وزارت‌های خارجه و دفاع سپارش داده است اسناد همکاری‌های دیپلماتیک و نظامی با آسیتیای جنوبی و ابخازستان را تهیه نمایند. مردمان آسیتیای جنوبی و ابخازستان خبر اعتراف کشورهای خود را به حیث دولت‌های مستقل خوش استقبال کردند. آسیتیای جنوبی و ابخازستان که در عهد شوروی واحدهای ماموری گرجستان به شمار می رفتند، پس از شکست شوروی با تفلیس در مخالفت قرار داشتند و بخش اعظم مردم آسیتین و ابخاز شهروندی روسیه را دریافت کردند و روسیه پشتیبانی حقوقی آنها را وظیفه کنستیتوسیونی خود می داند. این در حال است که مدیر پژوهشگاه مطالعات سیاسی اندری کانوالوف گفته است اقدام اخیر مسکو بر ضرر روابط روسیه با غرب خواهد بود. اما دیمیتری راگوزین نماینده روسیه در ناتو گفته است اعتراف استقلال ابخازستان و آسیتیای جنوبی پاسخ سزاوار به عملکردهای اخیر گرجستان است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
تفصیلات تصمیم مسکو برای اعتراف دو جمهوری خودخوانده قفقاز، ابخازستان و آسیتیای جنوبی را شنیدید. و طور انتظار می رفت این تصمیم باعث انتقاد شدید کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی گردید. اخیراً دو داوطلب اصلی کرسی رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما و جان مکینز، مسکو را برای اعتراف استقلال ابخازستان و آسیتیای جنوبی شدیداً نکوهش کردند. اوباما خواستار در انزوا قرار دادن روسیه شد و مکین گفت مسکو تو مدت طولانی تلاش میکرد تا این دو منطقه را از گرجستان جدا بسازد. از این پیش جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم مسکو برای اعتراف استقلال ابخازستان و آسیتیای جنوبی را محکوم کرده اظهار نمود که این اقدام جستجوی راه‌های دیپلماتیک حل نزاع را با مشکل مواجه میکند. با دیگر واکنش ها به اعتراف دو جمهوری خودخوانده قفقازی از سوی مسکو از گزارش همکارم خیرمان بقازاده آشنا می شویم.
دعفتن بعد اظهارات رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف درباره به رسمیت شناختن استقلالیت جمهوری های جدایی طلب ابخازستان و اسیتی جنوبی، رهبران اکثر دولت های اروپایی اقدام مسکو را محکوم کردند. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند با نشر اظهارات اقدام مسکو را شدیداً تنقید کرد و میگوید که با متفقان بین المللیش مذاکرات به راه مانده، در سفر روز چهارشنبه‌اش به اوکراین تلاش خواهد کرد یک ائتلاف گسترده را علیه به قولی و تجاوز روسیه به گرجستان سفر برکند. مقامات گرجستان برابر شنیدن این خبر اقدام مسکو را محکوم کردند. معاون وزیر خارجه گیگا باکریا این عمل مسکو را با عباره انکسیا و یا پیوست کنی آشکارا توضیح داد. الکساندر لومایا دبیر شورای امنیتی ملی گرجستان گفت:
قراری مذکور برای روسیه پیامدهای جدی به بار خواهد آورد. با چنین اقدامش روسیه گفتنی است که ما در اینجا برای دراز مدت مستقر خواهیم شد. این یک اصول عنعنوی الحاق است. اول شناسنامه های روسی چاپ میکنند، بعد اشغال میکنند و بعدن قلم روها را از حیات دولت مستقل تصرف میکنند. از سوی دیگر با این قرار روسیه با خواست خود خود را در انزوا قرار داد.
امروز قرار است نشست اضطراری شورای امنیت ملی گرجستان برگزار و بعد آن رئیس جمهوری این کشور میخیل ساکاشویلی توسط تلویزیون سخنرانی کند. فرانسه که برای تصویب طرح صلح گرجستان و روسیه نقشی میانجی را بازی کرده است گفت از چنین اقدام مسکو متاسف شده است. وزیر خارجه این کشور برنار کوشنر هم اقدام مسکو را شدیداً محکوم کرده است. فرانسه روز سه‌شنبه گفت که نشست اضطراری اعضای اتحادیه اروپا را در تاریخ 1 سپتامبر برگزار میکند و تجدیدیابی بحران میان این دو کشور را به بررسی خواهد گرفت. تصویب قرار مسکو در حال صورت میگیرد که روسیه شرایط استقرار نیروهایش را در گرجستان و نه فقط خیالاً فراهم میآورد. نیروهای این کشور در عمق قلمرو گرجستان و خیلی دور از محل نزاهای مسلحانه اخیر در اسیتی جنوبی در مسافه 70 کیلومتر از تفلیس قرار گرفتند. ساعت‌های پخشی اظهارات مدودف آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با یک سفر کاری در پایتخت استونیا شهر تالین بود. در یک اظهارات وی اقدام روسیه را محکوم کرد و گفت: این واقعیت که دیروز دومه دولتی و امروز رئیس جمهوری روسیه ابخازستان و اسیتی جنوبی را اعتراف کردند و پرزیدنت روسیه آن را به تصویب رساند، با فهمیش من و همه ما اوید به پرینسیپ تمامیت ارضی و حقوق بنیادی بین المللی دولت ها مغایر است و از همین جهت هم کاملا غیر قابل قبول می باشد. در پی خانم مرکل جمهوری چخ به نشانه ارجگزاری به قلمرو گرجستان صدا بلند کرد. سخنگوی وزارت خارجه چخیا گفت برای ما اسیتی جنوبی و ابخازستان یک بخش گرجستان محسوب می شوند. روز سه‌شنبه در رام الله وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس گفت که تصمیم رهبر روسیه تأسف انگیز است. در یک نشست خبری مشترک با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و گفت که اعتراف استقلالیت مناطق جدای خواه روسیه را در مقابل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار می‌دهد که مسکو یک بخشی آن است. دبیر کل پیمان نظامی ناتو یا عبدهوبسکفر با نشر اظهارات در بروسل قرار مسکو را چون یک اقدام پایمال کننده قطعنامه سازمان ملل متحد درباره تمامیت ارضی گرجستان محکوم کرد. از نظر رهبر سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه با این عمل خود پرینسیپ‌های بنیادی این سازمان را که مسکو نیز یک عضو آن می‌باشد پایمال کرده است. وزیر خارجه فنلاند الکساندر شتوب افزود که روسیه با اعتراف استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخازستان خلاف پرینسیپ های سحا اوید به احترام تمامیت ارضی گرجستان عمل کرده و باید بلافاصله نیروهایش را از قلمرو این کشور بیرون کند. از میان جمهوری های سابق شوروی و متفقان روبه غرب گرجستان اولین شده قرار مسکو را جمهوری های نزدی بالتیک محکوم کردند. در اظهارات نخست وزیر لیتوا، وزیران خارجه استونیا و لاتویا گفته می شود که اقدام مذکور علیه پرینسیپ استقرار صلح و ثبات در منطقه روانه شده است. و از ابخازستان و اسیتی جنوبی خبرها درباره تجلیل اعتراف استقلالیت این جمهوری ها از جانب روسیه می رسد. فرانس پرس می نویسد که مردمی زیاد با پرچم های ملی در دست تصمیم مدودف را شاد باش می گویند. طبق خبرها از روسیه، تحولات اخیر دفعتن به پایین روی نشاندادهای بازار تاثیر کرده، نگرانی های تاجران را از متشنج شوی اوضاع در صحنه بین المللی به بار آورد.
واکنش ها به تصمیم مسکو برای اعتراف دو جمهوری خودخوانده قفقاز، ابخازستان و اسیتی جنوبی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما،
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
در انجمن حزب دموکرات ایالات متحده که در شهر دنور ایالت کلرادو ادامه دارد، امروز هیلاری کلینتون، سابق رقیب اصلی باراک اوباما در سبقت برای دریافت مقام نامزد حزب در انتخابات پرزیدنتی سخنرانی خواهد کرد. انتظار می‌رود که خانم کلینتون جانبداران خود را برای پشتیبانی از نامزد یگانه حزب دعوت کند. روز پنجشنبه در روز اخیر انجمن باراک اوباما برنامه خود را معرفی میکند و قرار است او رسما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال روان اعلام شود. انجمن حزب دموکرات دیروز با معرفی حالنامه باراک اوباما شروع شد و در انجمن خانم او و دوستان و پیوندانش سخنرانی کردند. گوش بدهیم با گزارش همکارمون نور محمدی خالزاده.
در همایش حزب دموکرات آمریکا برای تایید نامزد این حزب باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری، اعضای خانواده وی درباره جنبه‌های مثبت زندگی نامه نامزد صحبت می‌کردند. یکی از آنها همسر نامزد میشل اوباما، حقوق شناس ورزیده و مادری دو فرزند بود. وی خود را فرزند، خواهر و مادر معرفی می‌کرد که یک جا با شوهرش باراک اوباما موظف است به قول خودش برای جهان مبارزه کنند که باید باشد. میشل اوباما گفت وی امیدوار است زمان به فرزندانش بگوید که انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری امریکا را به سمت بهبودی تغییر داد. وی صحبتش را با چنین خطاب پایان داد:
And let's stand together to elect Barack Obama, President of the United States.
بیایید یک جا باراک اوباما را رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب کنیم. تشکر به شما. خدا یار و یاوری شما. خدا یار و یاوری آمریکا.
Thank you. God bless you and God bless America.
سازمان دهندگان این همایش میگویند خانواده اوباما سعی میکرد وی را چون تاریخ آمریکا یا آمریکایی معرفی کند، در حالی که آمریکا تنها در همین اواخر وی را به عنوان یکی از نامزدها شناخته است. استفاده از واژه آمریکایی در کنار نام اوباما از طرف حزب دموکرات شاید پاسخ به حمله های است که وی را آفریقایی میگویند، زیرا پدر اوباما آفریقایی است و نام مکمل خانوادگی وی باراک حسین اوباما میباشد. در میان نطاقان همایش ملی حزب دموکرات در شهر دنور ایالت کلرادو، سخنان سناتور ادوارد کندی، برادر جان کندی، رئیس جمهور سابق، جلب توجه میکرد، همان رئیس جمهور که در سوی قصد کشته شد. حاضرین کندی را با کف زدن‌های پرشور پذیرایی کردند. ماه ینور سال جاری وی به گروه انتخاباتی باراک اوباما پیوست و معرکه اوباما دامنه گسترده تر به خود گرفت. ادوارد کندی در این همایش چنین گفت:
With Barack Obama and for you and for me our country.
با باراک اوباما برای شما و برای من کشور ما به هدف‌های خود متعهد خواهد بود. کاری نو شروع می‌شود. امیدها دوباره زنده می‌شوند و آرزوها ادامه می‌یابند.
The hope rises again and the dream lives on.
هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی باراک اوباما در حزب دموکرات که سال گذشته در همین روزها به چون و چرا نامزد اصلی دانسته می شد، اعتراف کرد که این همایش برحق همایش باراک اوباما است. دموکرات ها نگران بودند که آیا این همایش می تواند بعد از 6 ماه مبارزه های شدید داخل حزبی میان اوباما و هیلاری کلینتون دموکرات ها را متحد سازد. با نظرداشت چنین نگرانی ها، خانم هیلاری گفت وی به مناطق مختلف امریکا سفر می کند تا از جانبدارانش بخواهد که از اوباما طرفداری کنند. وی حتی خطاب به بعضی از جانبدارانش که گفتند به مککین نامزد جمهوری خواهان رای می دهند چنین گفت:
Electing John McCain would be a mistake for our country. That is the overriding reality.
انتخاب جان مکین برای این کشور اشتباه خواهد بود. این واقعیت حال است. آنهایی که برای عمومیت های به من رای داده بودند، هیچگاه با سناتر مکین و حزب جمهوری خواه عمومیت نخواهند داشت.
همایش حزب دموکرات در دنور در شرایط برگزار می شود که نیروهای امنیتی و پلیس ایالت کلرادو در شهر تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفتند. پلیس پیاده، سواره ماشین ها یا دوچرخه و چرخبال ها از هوا رفت و آمد را زیر نظارت گرفته است. با وجود این، نمایندگان همایش در ساعت های اولی آغاز کاری خود شاهدی صحنه های از کرنوال و تدابیر سرگرم کننده نیز شدند.
معرفی حالنامه باراک اوباما داوطلب مقام رئیس جمهوری امریکا در انجمن این حزب که در شهر دنوری ایالت کلرادو ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
و اکنون از رویدادهای تاجیکستان که امروزها به نشست سران کشورهای عضوی سازمان همکاری‌های شانگهای آمادگی می‌گیرد. در این نشست رئیس جمهوری چین هو جینتاو نیز شرکت می‌کند، و اما اون نظر به دیگر رهبران کشورهای عضوی سازمان یک روز پیشتر وارد دوشنبه شد. رهبر چین تصمیم گرفته است که سفر رسمی خود به تاجیکستان و شرکت در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای را در یک وقت انجام دهد. زمینان در چارچوب آمادگی ها با این نشست در دوشنبه ملاقات تاجران و صاحبکاران کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای برگزار شد که در آن وضع فعلی روابط اقتصادی و تجارتی کشورهای عضو و دورنمای آن مورد بررسی قرار داشت. در این باره خبرنگار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد گزارش می‌دهد.
نشست شورای بازرگانان سازمان شانگهای با شرکت نمایندگان 6 کشور عضو آن برگزار شد. این شورا در 2 سال قبل و با هدف گسترش و تحکیم مناسبات اقتصادی میان کشورهای عضو این سازمان تأسیس یافته است. یوی پین رئیس اتاق بازرگانان چین میگوید در دایره فعالیت سازمان شانگهای تطبیق این اهداف مشکل نخواهد بود و رهبریت کشور او از میزان گردش کالا میان کشورهای عضو در حال حاضر که 60-70 میلیارد دلار را تشکیل میدهد قانع نیست. و هو جینتاو رئیس جمهوری چین گفته است که این رقم در سال 2010 تا 100 میلیارد دلار بالا خواهد رفت. و اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی چین اجرای این امر برای شورای بازرگانان شانگهای دشوار نخواهد بود، چرا که آنها دستور و طرح‌های رهبران و دولت‌ها را عملی خواهند کرد. اما شریف سعید رئیس اتاق بازرگانان تاجیک با اظهار رضایت از میزان روابط اقتصادی کشورهای عضو سازمان شانگهای در مرحله کنونی تاکید کرد که این همکاری ها رو به افزایش نهاده است و گفت برای مثال اگر در سال گذشته میان تاجیکستان و چین به مبلغ 524 میلیون دلار گردش مال صورت گرفته باشد، در 6 ماه اول سال جاری این رقم تا حدود 300 میلیون دلار بالا رفته است. رئیس اتاق بازرگانان تاجیکستان افزود که تنها در روند برگزاری نخستین نمایشگاه ملی چین در شهر دوشنبه در اوائل ماه جاری میان تاجران دو کشور و مبلغ بیش از 270 میلیون دلار سازشنامه ها امضا شده است. این در حال است که علیشر شیخوف رئیس اتاق تجارتی ازبکستان میگوید برای گسترش و رواج روابط اقتصادی میان کشورهای عضو باید اسناد تهیه و پذیرفته شود که کفالت فعالیت تجارتی را تأمین کند. و افزود برای اجرای این عمل ضرور است سرمایه گذار و یا تاجر بداند که بیمه کالا و سرمایه آن را دولت ضمانت دهد. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست تاجران و صاحبکاران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامداد ما با موضوع نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در پایتخت تاجیکستان و سفر رئیس جمهوری چین به دوشنبه برمیگردیم. حالا بار دیگر توجه کنید با سرخط مهمترین اخبار جهان. با باراک اوباما و جون مکین تصمیم روسیه برای اعتراف استقلال ابخازستان و آسیای جنوبی را محکوم کردند.
روسیه ایالات متحده را در انتقال سلاح به گرجستان متهم نمود.
هواپیمای مسافربر بوئنگ 737 که از سوی افراد ناشناس در سودان رابطه شده است، بر اثر کم بودن مواد سوخت در یک فرودگاه نظامی لیبی نشست.
و رادوان کراجیچ رهبر سابق سربهای بوسنی طلب نمود که مرافعه دادگاهیش لغو کرده شود. سرخط چند خبری مهم روز رو یادرس کردیم. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد. لا 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 لا
از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دین هنم عشق ریزم
باید من با تو سازم دل بازم دل ربایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
ترانه‌ای بود از شبنم و صدرالدین. و اکنون شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. پخینیان با واشنگتن قهری می شود. کره شمالی از آن شکوه دارد که امریکا تا هنوز کشور را از فهرست ممالک پشتیبانی تروریسم خارج نکرده است.
در جهان اسلام چی میگذرد و مسلمانان در آینده از کدام راه پیش خواهند رفت، پیش یا قفا؟ چشماندازی به پژوهش یک اسلام شناسی معروف.
راهی مرگ، باز یک صدمه پرقربانی در مسیر دوشنبه کلاب، به احتیاطی راننده منجر به هلاکت 10 نفر گردید.
و نشریه های غربی چی می نویسند؟ بحران در قفقاز و تهدید احیای جنگ سرد میان غرب و روسیه در سرخط مطالب این نشریه هاست.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است در صبح روز چهارشنبه 27 آگوست سال 2008 میلادی. بار دیگر یادآور می شویم که مجله بامدادی به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. اما مسئولیت معرفی آن را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر عهده داریم.
دیروز کره شمالی غیر انتظار با پخش اظهارات شدید اللحن هشدار داد که روند تخریبی مؤسسه های هسته‌ایش را متوقف می سازد. گفته می شود که این به اصطلاح دمشق پخینیان با آن بستگی دارد که از نگاه مقامات کره شمالی واشنگتن وعده خود را برای از فهرست کشورهای پشتیبان تروریسم بیرون کشیدن کره شمالی اجرا نکرده است. اصل ماجرا چیست؟ از خبرنگار ما در شهر نیویورک لطیفی بشنوید.
ایالات متحده آمریکا تصمیم کره شمالی درباره متوقف کردن جریان تخریب تاسیسات هسته‌ایش را گام باقیب در روند گفت‌وشنودهای شش جانبه خلی سلاح هسته‌ای پخینیان نامید. دیروز پخینیان اعلان کرد که تصمیم گرفته است جریان تخریب کارخانه‌های هسته‌ایش را باز داشته، امکان از سرگیری فعالیت ریاکتور هسته‌ای یونگ بیونگ را بررسی کند. در این باره مجری تلویزیون دولتی کره شمالی چنین گفت:
ما به زودی با درخواست زیاد نهادهای مربوطه امان جهت احیا و به حالت طبیعیش برگردانیدن تاسیسات هسته‌ای یونگ بیون تصمیم خواهیم گرفت.
وزارت کارهای خارجه کره شمالی به همه اشتراک کنندگان گفت‌وشنودهای شش جانبه درباره تصمیمش آگاهی فرستاد. پخینیان تصمیم خود را با آن عامل بستگی می‌دهد که ایالات متحده وعده خود برای از فهرست کشورهای پشتیبان تروریسم بیرون کردن کره شمالی را اجرا نکرده است. مقامات آمریکا از بیانیه اخیر پخینیان نگرانی عمیق کرده، همزمان امیدوارند که این پیام از سوی کره شمالی برای بازگشت به موقع قبلی و لغو سازش‌های در مذاکرات شش جانبه حاصل شده نیست. رئیس جمهور ایالات متحده جورج بوش آخرهای ماه گذشته اعلام کرده بود که اگر کره شمالی مدرکهای قابل اعتماد درباره متوقف شدن برنامه هسته‌ایش را پیشکش نماید، او این کشور را از فهرست کشورهای سرمایه‌گذار تروریسم بیرون خواهد کرد. در صحبت با خبرنگاران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرت وود گفت کره شمالی در رابطه با آنکه برای از این به اصطلاح فهرست سیاه خارج شدنش چیکار باید بکند خوب آگاه است. واشنگتن میگوید تا زمانی که کره شمالی مکانیزم شدید نظارت به جریان تخریب تاسیسات هسته‌ایش را نپذیرد، اسمش را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خط نمی‌زند. روبرت وود افزود توقف جریان تخریب کارخانه‌های هسته‌ای این از سوی پخینیان قدم به عقب و نقض شرط عمل در عوض عمل است که روند خلی سلاح در پایه آن بنیاد شده است. وی افزود که آمریکا با دیگر اعضای مذاکرات شش جانبه این اقدام کره شمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد. پخینیان بر پایه سازشی که سال گذشته در مذاکرات شش گانه به دست آمد، با تخریب تاسیسات هسته‌اش در عوض کمک‌های اقتصادی و سیاسی راضی شده بود. وزیر نظارت آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یک بخش ریاکتور هسته‌ای یونگ بیونگ را تخریب کرد. لطیفی، رادیو آزادی.
تصمیم غیر انتظاری مقامات کره شمالی برای متوقف ساختن روند تخریب مؤسسه های هسته ای کشور. و حالا باید همراه ببینیم که نشره های غربی امروز چی می نویسند. همکارم برات توری معمول هر صبح هم در جستجوی مطالب مهم و جالب این نشره ها را ورق می زند یا وارد سامانه های اینترنتی آنها می شود. از برات پرسیم که جستجویش چی نتیجه داد و روزنامه های غربی امروز روی کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند و بگیریم درباره موضوع بالا یعنی تصمیم پخینیان برای قطع تخریب مؤسسه های هسته‌ایش مطلب به چشم میخورد برات؟
بله سید قاسم، خبر در این باره در بیشتری رسانه های خبری جای داده شده است و اما نه در صفحه اول. گپسری آن است که روزنامه های غربی در نشر تازه خود باز هم به موضوع اعتراف استقلال اسیتیای جنوبی و ابخازستان از گرجستان از سوی مسکو و پیامدهای اختلافی غرب با روسیه برتری دادند. با نوشته نشریه آلمانی هندس بلات، پس از رایدهی دومه دولتی و شروع فدراسیون روسیه با جانبداری از اعتراف استقلال دو جمهوری جدایی‌خواه اسیتیای جنوبی و ابخازستان، روسیه به دور نهایی تلاش‌ها در قفقاز آمادگی می‌گیرد، زیرا خرطه‌های اساسی گفتگو با غرب به دست پرزیدنت مدودف افتاده است. با قبل روزنامه فعلا مدودف امکان دارد معروفیت خود را به سطحی به اصطلاح اورا پاتریوتیسم که تمام کشور را فرا گرفته است بلند بردارد. اما روزنامه با استناد به نظر تحلیلگران نوشته است بهتر آن است که در شرایط فعلی باید مدودف کمی صبر کند. نشریه دیگری آلمانی تگز شپیگل با استناد به سخنان سابق وزیر خارجه آلمان می نویسد روسیه باید پذیرفتن تنقید را آموزد و سوال گذاشته است آیا جنگ نوی سرد آغاز می شود؟ و پاسخ داده است که امکان شروع جنگ نوی سرد کمتر است، اما وضع در حال خیلی مخوف قرار دارد، زیرا وضع به گونه طبیعی تغییر می‌یابد و امکان است که خیلی آسان از نظارت خارج شود. با خبر روزنامه مشکل تنها گرجستان نیست، بلکه بزرگتر است. مشکل در مجموع مناسبات روسیه و غرب است. متاسفانه نوشته است روزنامه، این مشکلی غرب هم هست. تایمز چاپ لندن نوشته است که مورد سفر به اوکراین وزیر خارجه بریتانیا باید فراموش نکند که گسترش ناتو در شرق چی پیامدهای خوفناکی دارد. با قول روزنامه قبل از آنکه دیوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا در کیف سیاست مناسبت با روسیه را بررسی میکند، باید از لرد سولزبری وزیر سابق خارجه کشور آموزد. روزنامه افزوده است سولزبری هرچند در زمان خود یک ابرقدرت جهان را نمایندگی میکرد، ولی همیشه تاکید میداشت که شما واقعا هم آماده هستید که جنگ کنید، اگر نه پس از این چنین سیاست جنگجویانه کار نگیرید. زیرا روزنامه خلاصه کرده است که روسیه فعلا خواستار و منفعت‌دار بازرسی مناسباتش با غرب است. وال استریت جورنال آمریکایی نوشته است که روسیه خیلی خطرناک است اما ضعیف است. به قول روزنامه در طول تاریخ خود روسیه دولتی ضعیف بود اما خود را قدرتمند معرفی میکرد و نوشته است این بار هم هدفش ابرقدرت معرفی کردن خود است. زیرا روزنامه خلاصه کرده است که معروفیتی که امروز پوتین و نزدیکانش به دست آوردند توسط مجله های غربی و جنگ خرد موفقانه با گرجستان کوچک است و می نویسد امروز کرمل خیلی به خود باور دارد، زیرا ارزش افزاینده نفت و گاز و سیاست جنگجویانه روسیه به این امکان فراهم آورده است. و لیموند فرانسه خبر داده است که وزیر خارجه شویتسریا میشلین کالمی ری آماده است با تروریست رقم یک جهان اسامه بن لادن سر میز مذاکرات نشیند و نوشته است با این اقدام خود وزیر شویتسریا اولین رهبر دیپلماتی کشور دموکراتی است که راهی گفتگوی مستقیم با رهبر یک سازمان تروریستی را پیش گرفته است. با قبل روزنامه میشلین با این اقدام خود اساس آورده است که سرپیچی از مذاکرات با این گونه افراد مراد حاصل نخواهد شد.
بله واقعا هم از سرپیچی با مذاکرات با افراد چون اسامه بن لادن یگان مراد حاصل نمی شود. تشکر برات همکارمان برات یوسفی بود که ما را با چند مطلب مهم و جالب نشریه های غربی آشنا می کرد.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در جهان اسلام چی میگذرد و مسلمانان در آینده از کدام را پیش یا قفا خواهند رفت؟ برنارد لوئیس، پروفسور افتخاری دانشگاه پرینستون آمریکا و یکی از دانشمندان شناخته غرب در مسائل اسلام و خاورمیانه، در یک صحبت با مجله آمریکایی فورین پالیسی به این سوال پاسخ داده و دیدگاه خود را راجع به عراق، ریشه های تروریسم و دو سوی تفاهم بزرگی را که جهان در قبال اعتقاد مسلمانان دارد روشن کرده است. برنارد لوئیس همچنین تعبیر در غرب رایج فاشیسم اسلامی را تحقیرآمیز و غیر قابل قبول نامیده است. این و دیگر نکات مهم صحبت های پروفسور برنارد لوئیس را از همکار ما میرزای سلیمپور میشنویم.
برنارد لوئیس از معروفترین دانشمندان غرب در امور اسلام در صحبت با مجله فورین پالیسی گفته است در جهان معاصر دو کشفهمی بزرگ، یکی منفی و دیگری مثبت راجع به اسلام وجود دارد. یک گروه به مسلمانان از دیدگاه صرف منفی می نگرند و این مردم را بربری های خونخوری می شمارند که به اهل بشر انتخاب یا قرآن و یا دم شمشیر را پیشنهاد می کنند. به اعتقاد این طایفه به صورت عموم قدم مسلمانان به هر کجای برسد استبداد و ستم و بیدادی در پی دارد. طایفه دیگر یک باوری تصفیه شده درباره اسلام و مسلمانان را دارند و اسلام را دینی صلح و محبت و عاری از هر نوع پرخاشجویی توصیف می کنند. برنارد لوئیس اما می گوید حقیقت اسلام در ماورای این دو دیدگاه کاملا مخالف قرار دارد. با پروفسور لوئیس استفاده تعبیری در غرب رایج فاشیسم اسلامی را برای مسلمانان تحقیرآمیز خوانده میگوید او در چنین موارد استفاده تعبیری اسلامی تندرو را مناسب تر میداند. دانشمند در صحبت با فورین پلیسی ضمناً به مسئله تروریسم و اسلام نیز پرداخته گفته است ترور را نمیشود تنها پاسخ مسلمانان به سیاست خارجی آمریکا یا به امپریالیسم و اشغالگری بها داد. برنار لوئیس میگوید دوران امپریالیسم که جهان اسلام زیر سلطه چند قدرت غربی قرار داشت کیها پسی سر شده و با استثنای چند قلمرو خردی بحثی به مثل چچنستان باقی کشورهای مسلمانی به استقلالیت دست یافتند و اکنون روزگار خود را مستقلانه پیش میبرند. پروفسور لوئیس همچنین در تقویت به نظریه سیمیول هنگینگتون درباره نزای بین تمدن ها میافزاید نزای بین اسلام و مسیحیت بیشتر از مانندی های بین این دو دین جهانی منشا میگیرد نه از فرقهای موجوده میان آنان. او میگوید اسلام و مسیحیت تنها دو دینی هستند که ادعا دارند پیام نهایی خداوند محض به آنها رسیده است و به فرق از مثلا یهودیان و بودایی ها که از محدوده دین خود بیرون پای نمی نهند اهل اسلام و نصارا با باقی بشریت رساندن پیام به آنها رسیده از خداوند را قرض خود می شناسند. با اعتقاد پروفسور لوئیس نزای بین اسلام و مسیحیت از همین مانندی های موجود در خودشناسی و سابقه تاریخی این دو مذهبی که پیروانش عصرها در کنار هم به سر برده اند برخواسته است. برنار لوئیس میگوید اسلام که در طول 14 قرن وجودش مذهبی بوده که برای میلیون ها نفری بیچاره و فقیر امیدی جاه و مقام و اهمیت میداد و یک تمدن بزرگ را به وجود آورد در حال حاضر در پنجه یک بحران عظیم قرار دارد. با اعتقاد پروفسور این بحران جهان اسلام را میتواند به دست کم دو راه ببرد. یک راه تعصب و استبداد است که برای خود مسلمانان خرابی آور و برای باقی جهان خطرزاست. روح دیگر به گفته برنار لوئیس مسیر دموکراتی است ولی نه به شیوه رایج در غرب بلکه به گونه ای که خودی مسلمانان میبینند.
صحبت های برنار لوئیس شرقشناس اسلامشناس و تاریخشناس معروف آمریکایی و بریتانیایی.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
و شنونده گرامی اکنون برمیگردیم سری موضوع سفر رئیس جمهوری چین هو جینتاو به تاجیکستان. با اطلاع کارشناسان و متخصصان چین تدریجاً به سرمایه گذار و مددگار اساسی اقتصادی تاجیکستان تبدیل یافته است. سرمایه و نیروی کاری چین اکنون در تاجیکستان در بنیاد راه نقل و نیروگاه های کشور نقش وسیع تر پیدا می کند. اما دقیقاً این روابط در چی حال است؟ از خبرنگار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد می شنویم.
هو جینتاو رهبر چین نخستین مهمان کاخ ملت مقر جدید رئیس جمهور امام علی رحمان خواهد بود که با قبل کارشناسان از این به بعد نقش قصر سفید یا کرملین را برای تاجیکستان بازی خواهد کرد. کارشناسان میگویند همچنین یک التفات به رهبر چین بازگویی از تحکیم نقش این کشور در اقتصاد تاجیکستان میکند و اما قبل از همه در پی ورود سرمایه بزرگ چینی را دارد. طبق اطلاع رسمی قرار است طی این سفر دولتی رهبر چین روی احداث 3 نیروگاه برق آبی و خطهای انتقال برق در تاجیکستان سازشنامه ها به امضا رسند که در کل بیش از 1.4 میلیارد دلار آمریکایی هزینه خواهند داشت. اینها نیروگاه های سنگوار روی رود خینگاب، نوراباد روی دریای وخش و یاوان روی رودخانه زرافشان می باشند. شرکت دولتی سینوهیدروی چین احداث نیروگاه های یاوان و نوراباد را که 400 میلیون دلار هزینه تقاضا میکنند به ذمه گرفته است. حاجی محمد عمروف کارشناس در امور اقتصاد میگوید دلیل افزایش سرمایه گذاری چین به ساحه انرژی تاجیکستان مشکل انرژی در ولایت شرقی این کشور شینجان است که برق در آنجا توسط مازوت و انگشت حاصل می شود و این به محیط زیست این ولایت تأثیر منفی رسانده است. آقای عمروف میگوید این سرمایه گذاری های چین هنوز ابتدای کار است.
ساختمان انهین برقستان ها که حالا چندان کلان هستند این یک مشق است پیش از سرکردن ساختمان نیروگاه های کلان برقی هم در دریای وخش هم و خصوصا در دریای پنج.
کارشناسان میگویند بعد از ورود سرمایه های نو چین عمده ترین کشور سرمایه گذاری اقتصادی تاجیکستان خواهد شد زیرا تا این وقت این کشور در ساختمان راه ها نقب ها و یک خط انتقال برق از جنوب به شمال تاجیکستان را سرمایه گذاری کرده است. اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند سرمایه گذاری های چین خصوصیت بیشتر گیوپالیتیکی دارند نه اقتصادی. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید چین در تاجیکستان اصلا با ایجاد زیرساختارهای مشغول است که آینده حرکت محصولات صادراتیش را آسان میکنند.
منفعت چین نه در آن است که مثلا در اینجا صنعت ترقی کند، در آن است که اون چیزی که اون محصولاتی که در چین برآورده میشد در اینجا فروخته تواند، چون که تمام مدل اقتصادی چین در آن بنا شده است که اکسپورت تامین شود بزرگ بود. این همون منفعت اساسی چین است.
کارشناسان میگویند افزایش سرمایه گذاری چین بدون شک گسترش نفوذش در تاجیکستان را نیز دارد. رستم حیدروف کارشناس در امور سیاسی میگوید یکی از خصوصیت های سیاست خارجی چین تامین گسترش نفوذ طریق اقتصاد است و دلیل عمده این توسط شرکت های دولتی سرمایه گذاری کردند به اقتصاد کشورهای دیگر است.
البته این سیاست خودی چین وابسته دارد که اونها خیلی آرامونند به یکان دودوبای، یعنی که بسیار با تمکین اون مقصدهای اقتصادی خود را عملی ساختند، پیاده ساختند در تاجیکستان و اون کسی که به اقتصادی تاثیر خود را میرساند در یکان وقتی البته با سیاست هم تاثیر اون خواهد رسید و از این رو ما در نمایی که اون استراتژی که چین انتخاب کرده است برای در اینجا نفوذ خود را زیاد نمودن البته برای اقتصادی بود.
روابط دیپلماتیک چین و تاجیکستان هنوز سال 1991 برقرار شده بود. اما شروع روابط تنگاتنگشان به قول کارشناسان تنها زمان دست داد که تاجیکستان 1000 کیلومتر مربع حدود بحثناکش را به چین داد و از مرز 509 کیلومتری بینشان نیروهای مرزبانی روسیه خارج شدند. این همه طی سالهای 2003-2005 به وقوع پیوست. کارشناسان میگویند چین طی دو سال اخیر به طور بی‌سابقه به اقتصاد تاجیکستان راه یافت و نفوذ سیاسیش را نیز گسترش داد. اسماعیل رحمتوف کارشناس سیاسی گفت روسیه و آمریکا و ایران رقیبان چین در تاجیکستان برابر سرمایه گذاری اهداف سیاسیشان را نه فقط پنهان نمی دارند بلکه گاه‌ها دخالتشان آشکار است. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی می گوید خوب است که چین از لحاظ جغرافی نزدیکترین قدرت جهانی به تاجیکستان است، اما پیامد خرابت‌ها به نفع تاجیکستان تمام نخواهد شد.
ما از این فرصت‌ها استفاده میکنند.
کارشناسان میگویند اگر تاجیکستان در برابر سیاست‌های اقتصادی چین در این کشور برنامه نداشته باشد، همکاری‌هایش با چین قبل از همه موجب ورود تعداد زیاد چینی‌ها به کشور خواهد شد که میتوانند جایگزینی بیش از 1 میلیون مهاجر مهنتی تاجیک شوند. آنها میگویند از این روابط باید حد اکثر استفاده صورت گیرد و حد اقل ضرر باید دیده شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
نگاهی بود به نقش چین در رشد اقتصادی تاجیکستان.
و اکنون از مناطق کشور. در مسیر دنغره کلابه صدمه نقلیاتی رخ داد که بر اثر آن 10 نفر به هلاکت رسیدند. در این راه طی سالهای اخیر ده‌ها چنین حادثه های فاجعه بار رخ داده است. همکار ما در منطقه مومین احمدی تلاش کرده است تفصیلات حادثه و سبب های رخ دادن این گونه صدمه های پر قربانی را آشکار کند. با گزارش او گوش بدهید.
بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلوب تلاش دارد تا از 10 نفر فوتیدگان صدمه نقلیاتی واقع در 132 کیلومتری شهرهای دوشنبه کلوب شخصیت 5 نفر را که هنوز شناخته نشدند معین نماید. به قول مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلوب روز گذشته تخمیناً ساعت‌های 2 به 3 محلی دو ماشین مسافرکشان که سمت مقابل هم حرکت داشتند با هم می‌خورند. مراد بهمیر مقصومف سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلوب میگوید در پی این صدمه 10 نفر هلاک و 2 نفر مجروح گردیدند. وی میگوید 5 نفر هلاک شده که شخصیتشان عنیق شده است، 4 نفر ساکن ناحیه فرخور و 1 نفر ساکن ناحیه گوسه میباشند. آقای میر مقصومف با شرح این حادثه میافزاید
ماشین الکس و دیگر اتومبیل های بسیار چورده و سمت مقابل برآمد و با هم دیگر برخوردند که در نتیجه هر دو سه نقلیات ضرر تکنیکی بزین دیده، رانندگان در جای حادثه هلاک شدند و از آن جمله مسافرانی که در داخل اتومبیل به هلاکت رسیدند. شخصیت 5 نفر مجروح هلاک شدگان معلوم نیست.
آقای میر مقصومف میگوید تای تحقیق و تحلیل ایشان به خلاصه آمدند که حادثه مذکور و ده‌ها حادثه به این مانند محض با بلند نمودن سرعت حرکت در راه و به تجربگی راننده های جوان سر زدند. و میگوید
اساساً در دیوان نکردن سرعت حرکت و هم گذاشتن از هم گذاشتن و سین سالی من شخصانی که من ملکه کافی اینها را کردن واسه این افراد ندارم و این سبب روخ داده.
به قول این منبع از آغاز سال در شهرهای دوشنبه کلوب بر اثر 77 صدمه نقلیوتی 33 نفر جان باختند. شماری صدمه های نقلیوتی در قیاس به سال گذشته یک عدد کم و شماری فوتیدگان به 6 نفر افزایش یافته است. اما حادثه روز گذشته در شهرهای دوشنبه کلوب مدهشترین صدمه نقلیوتی چند سال اخیر در همین شهرها دانسته می شود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
باز یک صدمه نقلیاتی پرقربانی در مسیر دنغره کلاب و اکنون از بدخشان. شرکت پامیر انرژی تلاش دارد که مردم و کارخانه های ولایت را برای پرداخت قرضهایشان از استفاده از نیروی برق مطمئن بسازد. با این هدف این شرکت از یک راه غیر معمولی کار گرفته است و نامناسب قرضدارها را از طریق تلویزیون ولایتی تکرار به تکرار یادرس می کند. موضوع را خبرنگار ما در شهر خاروخ میرزا جلال شاه جمال پیگیری کرده است.
شرکت پامیر انرژی اعلام داشت که قرضداری اداره و مؤسسه دولتی و تجارتی و شهروندان برای استفاده نیروی برق در نزد شرکت از 2.5 میلیون سامانی عبور کرده است و این آلت وضع برق‌رسانی را در فصل زمستان با مشکلات روبرو کرده است. بنابر اطلاع اکثر کل قرضداری به شهر خاروخ راست آمده، قرضداری اهالی ولایت بیش از 1 میلیون و اداره و مؤسسه دولتی و تجارتی بیش از 200 هزار سامانی را تشکیل داده است. در همین حال اگرچند برنامه‌های اجوی و مزعکوی کیو از فهرست شبکه نمایشی تلویزیون ولایتی اخراج شدند، اما ساکنان میگویند که الاول انگامه اساسی آن را در پایان برنامه اخبار انگامی که به نوبت نامناسب قرضداران اشدی قرائت می شود انتظار است. سردار شرکت پامیر انرژی دلیر جمایف میگوید که اگرچند در شعور استعمال کنندگان در مورد درک ضرورت پرداخت حق نیروی برق تحولات مثبت به وجود آمده است، اما این روند هنوز فراگیر نبوده است. وی گفت که بنابر مشاهده ها الاول باجه خانوادگی اساسا در دست اشخاص 30 سال بالا متمرکز شده، بیشترشان افرادی هستند که هنوز چند ده سال قبل و پرداخت نکردن حق استفاده برق عادت کردند. سردار شرکت بیان داشت که به حساب میانه هر خانواده در فصل تابستان مایه برای استفاده نیروی برق 18 سامان پرداخت میکند و این در مقایسه با 5 لیتر سودشواری مایه برابر است که قریب هر خانواده در همین مدت برای اجرای دیگر کارا استفاده میبرد و از این روی نرخ استفاده نیروی برق قیمت نمیباشد. اما با گفته کارشناس خوشامد علی داد، بنا به معلومات عمومی در ولایت کمی بیشتر از 26000 واحد جای کاری موجود بوده. بر علاوه کارمندان دیگر سوال می توان گفت که تنها 50% مردم با جای کار تامین هستند و افزود که این اولاد و گرانی نرخ برق نظر بر دیگر مناطق بار گرانی بر دوش استعمال کنندگان برق در بدخشان شده است. متخصص پیشبر اداره اقتصاد ولایت ولی محمد ولدوش فزوردمود که در جمهوری طبق سند او 9 نمود استعمال کنندگان برق معین شدند که برای برخی این گروه اهمیت اجتماعی داشته امتیاز قائل شده است و افزود
در شرکت برقی پامیر انرژی فقط 2 نمود استعمال کنندگان به نظر گرفته می شوند، اهالی و دیگر مؤسسه های صاحب کاران چون گروه تجارتی. با همین تعریف هایی که برق توجیک پیشنهاد کرده است، نرخ پرداخت برق شرکت برقی پامیر انرژی 3 برابر زیاد است. استفاده برندگانی که فعالیتشون از بودجه دولتی مبالغ گذاری می شوند 12.9 درهم برای 1 کیلووات در یک ساعت. استفاده برندگان صاحب کمونالی نیز با همین مبلغ برابر 12.9 درهم، ولی ما 18.4 درهم پرداخت میکنیم که این زیاده 3 برابر زیاد. مؤسسه های صنعتی در برق توجیک 5.3 درهم پیش بینی شده باشد، اگر در پامیر انرژی 15.
اما دلیل جمعیت بیان داشت که شرکت 10% حق پرداخت استفاده برق را برای اجرای لایحه های دارای اهمیت اجتماعی اختصاص می دهد و گفت که علاقه باشند این مبلغ در نوای ونج کلوی برترسازی عاقبت آفت طبیعی و در نوای روشن ساختمان میدان ورزشی انجام شده امکان دارد که در آینده در دیگر نوای بدون قرضداری لایحه های دیگر با مثل ساختمان نیروگاه خرد برقی عملی شوند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خاروخ.
تلاش های شرکت پامیر انرژی برای برگرداندن قرض از مردم و کارخانه ها برای استفاده نیروی برق. اول شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله بامدادی روز چهارشنبه 27 آگوست سال 2008 میلادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیم می شوند.
اول این همه بعدی پخش یک پاره ترانه از آوازخوان معروف سید قلی بلال.
یخ به سر تا پای من تو شمار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان شد جای با میلای من با من به نالا گریه کن صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای